ساعت 14 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهوری یمن در گفتگوهای صلح هفته آینده شرکت نمی کند. ایدی امسال کارکنان دولت 687 هزار تومان اعلام شد. و تعداد زائران کشته شده ی ایرانی در سانحه مسجد الحرام به 5 تن رسید. سلام شنوندگان گرامی، ظهر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری در تبعید یمن اعلام کرد که هفته آینده در گفتگوهای صلح با نمایندگان شبه نظامیان حوثی شرکت نخواهد کرد. در بیانیه آقای منصور هادی با اشاره به قطعنامه سازمان ملل تاکید شده که عقب نشینی حوثی ها از مناطق تحت تصرفشان و خلع سلاح کامل آنها پیش شرط مذاکرات صلح است. سازمان ملل بارها تلاش کرده طرفین را برای پایان دادن به جنگ داخلی بر سر میز مذاکره بنشاند. در جنگ داخلی یمن تاکنون بیش از 4000 نفر کشته و هزاران نفر هم مجروح شدند. دولت در تبعید یمن از طرف عربستان سعودی و متحدان عربش در منطقه حمایت می شود و حوثی ها که کنترل صنعا، پایتخت و بخش های بزرگی از یمن را در دست دارند مورد حمایت ایران هستند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایدی امسال کارکنان را 687 هزار تومان اعلام کرد. به گفته او در بودجه سال آینده هم ایدی 750 هزار تومان برای کارمندان دولت در نظر گرفته شده است. سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین از افزایش دست کم 10% حقوق کارکنان دولت خبر داده و گفته بخشنامه تدوین لایحه بودجه به دستگاه‌های مربوطه ارسال شده است. آقای نوبخت که در برنامه شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی شرکت کرده بود با تایید پایین آمدن قدرت خرید مردم پیش بینی کرده نرخ تورم در سال آینده به 10-11% کاهش یابد. و اما تعداد زائران ایرانی که در سانحه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام مکه جان خود را از دست دادن به 5 نفر رسید. به گفته یه سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت، 7 زائر ایرانی نیز همچنان مفقود هستند. برای بررسی بیشتر این خبر همکار رادیو فردا ایلیا جزایری که خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه است الان روی خط ارتباطی ماست و از او درباره آخرین وضعیت این حادثه میپرسیم. ایلیا، آخرین وضعیت کشته شدگان در حادثه سقوط جرثقیل در مکه که از سوی رسانه‌های عربستانی اعلام شده دقیقاً چند نفر هستند؟
رضا، آخرین آماری که امروز صبح اعلام شد 107 کشته و 238 زخمی بوده. آماری که دادن مقام‌های عربستانی در مورد حوادثی که پیش اومد و سقوط جرثقیل و اونهایی که آسیب دیدن در بیمارستان نور در مکه بستری هستند. مقام‌های عربستانی قول دادن اونهایی که حالشون مساعدتر هست اعمال حجشون رو بتونن انجام بدن با استفاده از آمبولانس‌های عربستانی، اونها رو بین مناطق مختلفی که باید اعمال حج درش انجام بشه منتقل کنن.
بعد ایلیا، در خبرها اومده بود که ظاهرا ملک سلمان پادشاه عربستان هم به عیادت مجروحان در بیمارستان رفته.
درست، اول ملک سلمان به خود مسجد الحرام رفته بود، اونجا بازدید کرد از محل حادثه و از سیر تحولاتی که داره انجام میشه برای بازسازی مکان و اونجا با خبرنگاران صحبت کرده و گفته که تمام تلاششون رو خواهند کرد مقام‌های عربستانی برای اینکه بدونن علت حادثه چیه و زخمی‌ها هم تحت رعایت کامل و سرپرستی کامل عربستان سعودی هستن. بعد به بیمارستان نور میره و با زخمی‌ها دیدار می‌کنه. اینطور که خبرگزاری عربستان اعلام کرده، زخمی‌هایی که باهاشون دیدار کرده ملک سلمان از کشورهای ایران، ترکیه، افغانستان، مصر و پاکستان هستند.
ایلیا، در بررسی‌هایی که مقامات عربستانی درباره علل حادثه سقوط جرثقیل انجام دادن گفتن که طوفان بوده که باعث سقوط این جرثقیل شده. آیا جزئیات بیشتری از دلایل دیگری که احتمالاً در سقوط این جرثقیل دخیل بوده به بیرون درس کرده؟
نه رضا، هنوز درز نکرده به بیرون، هنوز همچنان میگن طوفان علت اصلی حادثه بوده، اما تحقیقاتی ادامه داره، اینطور که حتی ملک سلمان اشاره کرد و دیروز امیر مکه خالد الفیصل گفته بود احتمال وجود مقصر در این حادثه، یعنی جرثقیل به طور مستحکم در جای خودش قرار نگرفته هم وجود داره، که تحقیقات همچنان در این باره ادامه داره، هنوز نگفتن نتایج این تحقیقات به کجا رسیده.
آیا واکنشی از سوی کشورهای اسلامی به این حادثه تا الان اعلام شده؟ کشور خاصی واکنش خاصی داشته نسبت به این حادثه؟
کشورهای اسلامی نه، کشورهایی که حتی قربانی داشتن نه، واکنش خاصی نداشتن و این مسئله رو بیشتر یک حادثه دونستن. من خبرگزاری ها رو هم پیگیری میکردم، از علت سقوط اون رو حادثه میدونستن، علت سقوط جرثقیل رو، و بیشتر بحث این بود که مثلا قربانیان حادثه رو شهید مینامیدن، کسایی که به زیارت خانه خدا رفتن، اینا تعبیرهایی که اینها به کار رفتن، و تنها در ایران بوده که برخی نمایندگان اصولگرا شهیدان به مقام های عربستانی حمله کردن و خواستار اون شدن که برگزاری حج به سازمان کنفرانس اسلامی واگذار بشه.
ممنون از تو ایلیا. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه بود و با اون نگاهی داشتیم به آخرین وضعیت کشته شدگان در حادثه طوفان مکه.
این صدا صدای رادیو فرداست.
و آخرین خبر این که در انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در منطقه شیرناک در شرق ترکیه 2 پلیس کشته و 5 پلیس دیگر مجروح شدند. در حمله دیگری به نیروهای امنیتی ترکیه در منطقه سیلوان نیز دست کم 1 مأمور پلیس کشته شده. این حملات را دولت ترکیه به حزب کارگران کردستان ترکیه نسبت داده. و اما آخرین گزارش در ادامه شنونده ویژه برنامه بررسی توافق هسته‌ای وین در کنگره آمریکا خواهید بود، کاری از همکارم نادر صدیقی که به نحوه بررسی این توافق در کنگره آمریکا پرداخته.
In the region.
از نظر ما هیچگاه دنبال بمب نبودیم و نیست.
Even Iranians who oppose this regime believe that Iran should have the right to peaceful nuclear programs.
در ماه‌های اخیر و به ویژه در پی اعلام توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت بزرگ جهان به رهبری آمریکا، موضوع دخالت کنگره این کشور در تصویب و یا رد توافق بحث‌های فراوانی را در رسانه‌ها موجب شد و بسیاری سرنوشت برنامه اقدام جامعه مشترک یا برجام را به چگونگی واکنش و رأی کنگره پیوند زدند. اقدامی که با توجه به شکل کنونی کنگره با اکثریت اعضای جمهوری خواه و سنت جاری در سنا دشوار جلوه کرد. ولی به نظر بسیاری از تحلیلگران آمریکایی، علاوه بر اینکه توافق در چارچوب ارائه شده آن شامل پیمودن مسیر قانونی در قوه قانونگذاری آمریکا نمی بود، نظر اعضای کنگره در رد یا پذیرش این توافق هم در ماهیت آن تغییری ایجاد نمی کند و رئیس جمهوری آمریکا طبق اختیاراتی که قانون اساسی به او تفویض کرده قادر به اجرای آن است. پیش از اعلام توافق برجام، اعضای کنگره آمریکا چه دموکرات و چه جمهوری خواه بر ضرورت رأی خود در مورد این توافق اصرار ورزیدند و کاخ سفید با این امر موافقت کرد، مشروط بر اینکه رأی کنگره موجب توقف در اجرای توافق نخواهد شد. حزب رقیب دولت اوباما در کنگره، یعنی جمهوری خواهان که اکثریت را در دست دارند و با نوع توافق مخالفت می‌ورزند، کوشیدند تا رأی مخالف کنگره را به ابزاری برای جلوگیری از اجرای توافق تبدیل کنند، اگرچه رأی منفی به توافق هم کاری از پیش نمی‌برد. دلیل این امر را شایان سمیعی، کارشناس مسائل سیاسی و استاد پیشین دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، چنین تشریح می‌کند:
این مسئله موقعی شروع شد که مجلس سنای امریکا بر این نتیجه بود که میبایست نظریه مجلسین امریکا در مورد این مسئله حائز بشه. آمدن لایحه‌ای رو به تصویب رسوندن که آقای اوباما رو مجبور میکرد به اینکه هر گونه توافقنامه‌ای رو از نظر مجلس بگذرونن، یعنی مجلس حق نداشت بگه که این عملی نخواهد شد، فقط حق این رو داشت که بررسی بکنه و نظر خودش رو اعلام بکنه. اما این به خاطر اینکه به عنوان فقط یک رأی آری یا خیر است، وارد صحن علنی مجلس میشه، یک روزی رو سخنگوی مجلس تعیین میکنن تا قبل از 17 سپتامبر باید باشه و رأی گیری میکنن نسبت به اینه که نمایندگان موافق این تعهدنامه هستند یا مخالف. آقای اوباما مثل هر رئیس جمهور دیگر امریکا از حق وتو برخوردار هست.
ولی وتوی رأی مخالف کنگره توسط رئیس جمهوری آمریکا پایان کار نیست. سنای آمریکا که در امر تنفیذ لوایح در جایگاه مهمتری قرار دارد، در برابر کاخ سفید حرف آخر را میزند. هنگامی که کمیته روابط خارجی سنای آمریکا پیشنهاد دخالت سناتورها در توافق هسته‌ای با ایران را به اتفاق آرا تصویب کرد، نگرانی از احتمال بی اثر شدن توافق بالا گرفت و باراک اوباما به رغم اطمینان از اختیارات قانونی خود اینچنین واکنش نشان داد:
If Congress kills this deal not based on expert analysis and without offering any reasonable alternative,
آقای اوباما گفت اگر کنگره توافق را از بین ببرد، نه بر مبنای تحلیل کارشناسانه و بدون ارائه یک جایگزین منطقی، ایالات متحده برای شکست دیپلماسی مورد سرزنش قرار خواهد گرفت، اتحاد جهانی برهم خواهد خورد و گستره درگیری ها فراختر خواهد شد. با چنین دیدگاهی کاخ سفید استراتژی خود را بر کسب آرای کافی در سنای آمریکا متمرکز کرد. شایان سمیعی کارشناس مسائل سیاسی در مورد اهمیت جایگاه سنا میگوید:
جایگاه سنا بالاتر هست به خاطر اینه که اگر در مجلس سنای آمریکا 34 تا سناتور موافق آقای رئیس جمهور باشند، گروهی که مخالف رئیس جمهور هستند نمیتونن وتوی احتمالی رئیس جمهور رو خط بطلان روش بکشن. مجلس سنای امریکا از این قدرت برخوردار هست که حتی اگر رئیس جمهور لایحه‌ای رو وتو بکنه، مجلس سنا میتونه اون وتوی رئیس جمهور رو خط بطلان بکشه روش اگر 66 تا سناتور موافق خط بطلان کشیدن باشه.
حتی اگر احتمال کسب آرای لازم برای خونسا کردن وتوی رئیس جمهوری فراهم می بود، سناتورهای طرفدار دولت از امکان سد کردن روند رأی‌گیری برخوردار هستند. آقای سمیعی در بکارگیری این تمهید چنین می گوید:
دو تا کار می تونن انجام بدن. یا اینه که بیان برای مدت زمان زیادی بدون اینه که تعیین وقتی باشه اونقدر سر این مسئله بحث بکنن و صحبت بکنن که اجازه ندن این مسئله به رأی گیری بره. چرا؟ چون رهبر اکثریت اون حزبی که در قدرت هست در اون مجلس این حق رو داره که هر زمانی اعلام بکنه که الان موقع رأی گیری هست. اما اگر سناتوری در مورد مسئله هر مسئله، حتی اگر بی ربط هم به اون مسئله مورد بررسی باشه، صحبت داره میکنه، تا زمانی که صحبت کردن ایشون تموم نشده باشه رأی گیری نمیتونه اتفاق بیفته. در اون صورت اگر 41 نفر سناتور باشن، یعنی میخوان که آرا به 60 تا نرسه، اگر 41 تا سناتور باشن که حمایت بکنن از حق سخن گفتن یک سناتور دیگه، زمانبندی برای رأی گیری اعلام نخواهد شد. به همین خاطر مسئله اصلا لوس خواهد شد و از بین خواهد. این یک طرف کار هست. یک طرف دیگرش هم همین هست که تعدادی رو به اندازه کافی داشته باشند که بتونن حق وتوی رئیس جمهور رو تثبیت بکنن، که اون چیزیست که الان میبینیم که دموکرات ها در مجلس سنا بهش دسترسی دارن.
شایان سمیعی احتمال لغو توافق برجام توسط رئیس جمهوری آینده آمریکا را نیز نفی می‌کند و آن را امری بسیار دشوار می‌داند و می‌گوید که این امر بار دیگر دخالت و رأی سنای آمریکا را لازم خواهد داشت. سنت سیاسی در آمریکا نیز لغو توافقی پذیرفته شده از سوی رئیس جمهوری بعدی را بر نمی‌تابد. به این ترتیب در چارچوب مقررات و آیین‌نامه‌های پیچیده و ویژه کنگره، مکانیزم تاریخی بار دیگر به کمک رئیس جمهوری آمریکا آمده و راه قانونی شدن توافق برجام را هموار ساخته است. مجلس سنا تا 26 شهریور ماه فرصت دارد تا رأی خود را صادر کند.
شنونده ویژه برنامه بررسی توافق هسته‌ای بودید از همکارم نادر صدیقی. با این برنامه به پایان این مجموعه خبری میرسیم. شماره تلفن 20420-221-1221 هم شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید نظرات و دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بذارید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.